عصرتون بخیر. اسم من وین هستم، تو ولینگتون چرچ. این تمام اطلاعاتی هست که من تا این لحظه براتون دارم. متا 12 آیات 46 تا 50 را میخواییم بخونیم. متا 12 آیات 46 تا 50 میگه عیسی هنوز مشغول صحبت بود که مادر و برادراش اومدن و در بیرون ایستاده میخواستن با او گفتگو کنن. پس شخصی به او گفت مادر و برادرانت بیرون ایستاده میخوان با تو صحبت کنن. عیسی گفت مادر من کیه؟ برادرانم کیان؟ و به شاگردان خودش اشاره کرد و فرمود اینها مادر و برادران من هستن. هر که اراده پدر آسمانی مرا انجام داد برادر، خواهر و مادر من هست. خداوند عیسی مسیح با قدرت روح قدوست با ما به طور واضح صحبت کنه. خداوند تشویقمون کن و ما رو به سمت خودت بکش. خداوند در دعا میکنیم که بر مردم خودت کار بکن. در نام عیسی مسیح، آمین. وقتی جوان بودم پدر مادرم منو خیلی در سن خیلی پایین با موسیقی کلاسیک منو آشنا کردم، مثل بتوون، موزارت. چون اگر موسیقی کلاسیک به بچه ها یاد بدی اونا خنگ نمیشن، ولی در مورد من درست در نیومد. ولی من ازش لذت میبردم، هنوزم لذت میبرم. موسیقی کلاسیک دنیای منو به چیزهای دیگه باز کرد. در طول زندگیم این نعمت رو داشتم که برم و از سمفونی ها لذت ببرم. همین باعث شد برم و اپرا رو تماشا کنم. ما هیچی نمیفهمیدم از اون اپرایی که تماشا میکردم، نمیدونم چی میخونن. اما به نظرم شگفت انگیز میومد. اش تو چشم جمع میکرد بعضیا. من از دنیای هنر و فرهنگ هنوز هم لذت میبرم. یه بار یکی از دوستام یه رویداد بسیار ویژه ترتیب داد برای دیدن دریاچه قوی چایکوفسکی. اگر بگم بنزه کافی حماسی نبود، قرار بود توسط آکادمی ملی باله روسیه اجرا بشه. دوست من هر کاری برای تهیه بلیت کرد، چون خیلی سخت بلیت گیر می اومد و گرون بود بلیتش، ولی اون موفق شد و دو تا بلیت گرفت تا بتونیم اون رقص باله رو ببینیم. به محض اینکه شروع شد نمیدونستم چه خبر. اصلا من هیچ دریاچه‌ای ندیدم. تنها چیزی که دیدم مردایی بود که با جوراب شلواری دور هم میرقصیدن. هیچ کدوم برام معنی نداشت. اونا یه داستانی میگفتن که داستان فقط از طریق رقص بود، ولی هیچ معنی نداشت. شوخی نمی کنم، اما مردا شروع کردن خوابیدن و خورپف کردن. یک ساعت طول کشید و بعد پرده ها رفتن پایین. اوه خدا رو شکر تموم شد. اما در واقع یک کلکی بود، یه وقفه بود، یک شکنجه بود، یک ساعت شکنجه بود. این داستان رو برای شما تعریف میکنم چون دوستم که از من دعوت کرد برای تماشای باله هنوز با هم دوستیم. ما نباید دوست باشیم به خاطر اون ایونتی که بود، اما دوست میمونیم چون دوستی ما بیشتر از یک ایونت که مردها با جولاب شلواری هستن معنی داره. من این داستان رو به دلیل قسمتی از کتاب مقدس که امروز در موردش میخواییم صحبت کنیم مطرح میکنیم. وقتی به پایانش رسیدیم، سوالی که همه ما باید پاسخ بدیم اینه که چه کسی یا چه چیزی در زندگی شما اول میاد؟ این سوال رو ما باید پاسخ بدیم به خودمون. سه نکته وجود داره که میخوام در پیام امروزم به اون اشاره کنم. اولیش اینه که عیسی خداوند رو اول قرار بدین، نه آخر. دومی، عیسی اوله، نه آخر. سوم، طوری زندگی کنید که انگار کاملا به فرزندی پذیرفته شدی. متا 12:46. متا 12 میگه عیسی در حال تدریسه، وسط تعلیمه. تمام شاگرداش هستن، اون داره تعلیم میده و در وسط تعلیم بهش گفتن خانوادن مادرت و برادرت بیرون هستن، همین الان میخوان تو رو ببینن. اون چی که ما در اینجا ممکنه متوجه نشیم و تنشی هست که بین عیسی و خانواده زمینی اون ایجاد شدن. در انجیل مرقس، یعنی انجیل بعد از انجیل متا، مرقس دقیقاً همین داستان رو در مرقس 3:31-35 ثبت میکنه. عین همین داستان رو میگه. اما انجیل مرقس این تنش رو قبل از رسیدن به این واقعه توضیح داده. 10 آیه قبل در مرقس 3:21 میگه وقتی خیشاوندان او اینو شنیدن، اومدن تا اونو با خودشون ببرن، چون بعضی میگفتن که اون دیوونه شده. خانوادش دارن میگن دیوونه شده. چه چیزی خانواده عیسی رو به این نقطه سوق داده؟ آیا اونا واقعا فکر میکردن که اون دیوونه شده؟ بر اساس انجیل مرقس، عیسی به دلیل معجزاتی که انجام میده، جمعیت زیادی به دنبالش بودن. همه اینا به خاطر اینا، به خاطر معجزاتی بود که انجام میداد. مردم رو درمان میکرد. مرقس میگه حتی ارواح شیطانی اونو پسر خدا میخوندن وقتی که میدیدن همه رو داره درمان میکنه و معجزه انجام میده. حالا تازه 12 تا شاگرد هم داشت. این یه مرد معمولی چه شکلی 12 تا شاگرد هم داره؟ این به تنش اضافه میکرد. برادران زمین اون فکر میکردن آیا با خودشون آیا تو یک فرزند معمولی، فرزند یه نجار هستی مثل بقیه ما؟ اگر برگردیم به متا 12:30، عیسی مسیح میگه هر که با من نیست برخلاف منه و هر که با من جمع نمی کنه پراکنده میکنه. اکثر شما اینو نمیدونید، اما قبل از اومدن این که من به برنبی بیام، 7 سال در کلگری زندگی میکردم. اما به محض اینکه پا به بریتیش کولومبیا گذاشتم، از من پرسیدن چه کسی حمایت میکنی؟ یعنی من در منظورش این بود که اینکه من در لیگ ملی هاکی به چه کسی وفادارم. فقط یک یادآوری دوستانه که ونکوور کانکس هرگز جام استنلی رو نبرده. اگر خوشتون نمیاد لطفا عصبانی نشین. حقیقت اینه که میدونیم من حاضرم تیمم رو عوض کنم، اما اول باید تیم ونکوور برنده بشه، بعد میتونیم بحث کنیم در موردش. اما در حال حاضر من طرفدار تیم کلگری فلیمز هستم. انجیل متا در متن امروز این تنش رو اینجوری به تصویر میکشه. عیسی به همه میگه در آیه 30 از جمله خانواده خودش، شما یا طرف من هستی یا طرف دشمن، اما باید یکی رو انتخاب کنی. عیسی مسیح در واقع میگه که باید طرف یکی رو بگیرین. چند هفته پیش پاستر ری موعظه کرد که چطور فریسی‌ها عیسی رو به داشتن قدرت شیطان برای نجات یک مرد دیو زده متهم کردن. فریسی‌ها محترمترین افراد جامعه زمان عیسی مسیح بودند. حالا علیه عیسی مسیح بودند. عیسی نه تنها با خانواده خودش سر و کار داشت، خانواده زمینیش، بلکه باید با فریسی‌ها و تک تک افرادی که اونها رو پیروی میکنن هم سر و کله بزنه. برگردیم به متا 12:46. میخوام تنش دیگه ای رو در این متن در نظر بگیریم. و اون لحظه فرهنگی هست. یک لحظه فرهنگی که رخ میده اینجا. بیاد داشته باشه که فرهنگ اون زمان اینجوری بود که یا شرافت و احترام یا شرم. خانواده عیسی کاملا از اون چیزی که عیسی میگه و انجام ده خجالت میکشن و همه چیز به اونها برمیگرده، به اون خانواده برمیگرده. مادر عیسی در مورد پسرش میشنوه و به احتمال زیاد افراد دیگه هم میان پیشش و میگن مریم شنیدی پسرت این بار چی گفت؟ با در نظر گرفتن فرهنگ یا شرافت یا شرم میتونم شرمی رو که خانواده عیسی حس میکنن درک کنم. میتونم بفهمم که چرا اونها در جا و همین حالا میخواستن با عیسی مسیح صحبت کنن، چون از نظر اونها عیسی باید رفتار شماورش رو متوقف میگرد. میفهمم اما باش موافق نیستم. اگر عیسی همین کار رو در فرهنگ امروز با فرهنگ امروز ما با خانوادش انجام میداد، نمیدونم عکس العمل چی میبود. به اعتقاد من فرهنگ امروز ما میگه در سال 2022 خون میگه خون غلیظ‌تر از آبه. اگر تا بال نشنیدین، بهترین حالت ترجمه این اینه که خانواده اول میاد. من بچه هامو دوست دارم. دوست دارم که بچه های زیادی توی کلیسامون دوروبر میدونن. تعداد بچه هایی که اینجا هستن واقعا شگفت انگیزه. کاش همه شما بچه های کووید بیشتری داشتیم. منظورش این که بچه هایی که دوره کووید به دنیا اومدن. من فکر میکنم پس جانو با کمک تیم کودکان کار شگفت انگیزی برای بچه ها دارن انجام میدن. اما وقتی به بچه های خودمون و کلن بچه های کشورمون نگاه میکنم، نگرانی من اینه که بچه های ما دارن بوت ما میشن. من فکر میکنم ما اونها رو میپرستیم. بعضی از ما اونها رو میپرستیم. منظورم اینه ما سعی میکنیم هر چی در واقع ما احساس گناه میکنیم اون چیزی که ما نداشتیم و باید به بچه هامون بدیم. ما حس بدیم. ما هر چی که اونا میخوان بهشون میدیم. فقط به خاطر که احساس بهتری داشته باشیم. میدونم که والدین ارزش‌های زیادی رو به فرزندانشون برای فرزندانشون قائل میشن و وقتی که فرزندانشون توی که اونا میخوان نمیشن، جملاتی رو میگی مثل چته؟ مشکل چیه؟ آیا من تو رو بهتر از این بزرگ نکردم؟ وقتی که همه چیز درست پیش نمیره اینو میگیم. نمیدونی چه فداکاریایی برات کردم؟ تغییر کن. ما به اونا احساس گناه میدیم. حقیقت این نیستش که فقط بچه ها نیستن. حتی ما بعضی همون حیوانات خانوادگی هم حیوان خانگیمون هم همین رفتار رو میکنیم. طبق یک آمار کانادایی، کانادایی ها به طور متوسط 3724 دلار در سال برای مراقبت از یک سگ خانگی خرج میکنن. 3724 دلار در سال برای یک سگ. در این آمار به گربه اشاره نشده چون گربه باید بمیرن. شوخی میکنم. باشه، چیزی که این عدد میتونه به ما بگه اینه که ما پول بیشتری رو برای حیوانات خونگیمون خرج میکنیم تا کودکان نیازمند. من مطمئنم که شما 3724 دلار در سال برای یه بچه‌ای که نیازمند هست نمیدین. نمیخوام احساس گناه بکنین، اما میخوام که فکر کنین در موردش. میدونیم که تو فرهنگ امروز ما سخته که عیسی رو اول بذاریم، به خاطر که خیلی به خیلی چیزا حواسمون پرت شده. پولامونو میذاریم تو چیزایی که در جا بهمون برگرده، یه چیزی بهمون بده. میدونم ما با زبانمون ممکنه ولی که بگیم عیسی مسیح رو اول میذاریم، اما نه با قلبمون. واقعا با قلبمون این کار رو نمی کنیم. پدر آسمانی ما کاملا عادلانه هست اگه ما رو رها کنه و به بت‌هامون واگذار کنه. ما رو با آرامی در حال تسلیم شدن به خودمون رها کنه، بذاره و فقط تماشامون کنه. خون غلیظ‌تر از آبه. این یه اصطلاح فرهنگیه که برای توجیه خودمون استفاده میکنیم. اما دلیل این که من به فرهنگمون اشاره کردم اینه که اگر خون غلیظ‌تر از آبه، پس چرا بسیار از شوهران زنهای خودشون رو ترک میکنن؟ چرا بچه های زیادی وجود دارن که نه تنها احساس میکنن که پدرشون رهاشون کرده، بلکه واقعا توسط پدرشون رها شدن؟ چرا بسیار از والدین و فرزندشون حتی دیگه با هم صحبت هم نمی کنن؟ چرا این همه دعوای خانوادگی که سر مسائل مالی وجود داره؟ چرا خیلی از افراد مجرد ما اینقدر احساس تنهایی می کنن اگر خون غلیظ‌تر از آب هست؟ ما به چیزی بزرگتر از ارتباط خونی که در موردش حرف می زنیم نیاز داریم. ما به یه چیز عمیق‌تر، به یه چیز پایدارتر، به یه چیز دوست داشتنی‌تر، یه چیز عمیق‌تر و یه چیز پررحمت‌تر از ارتباط خونی احتیاج داریم. اما چی میتونه عمیق‌تر از ارتباط خونی باشه؟ بریم با آیه 47. آنا اینجا آیه 47ی وجود نداره. چرا؟ بسته به ترجمه کتاب مقدس، بسیاری از ترجمه ها آیه 47 رو شامل میشه، اما نسخه استاندارد انگلیسی تصمیم گرفته که این آیه 47 نباشه. چرا؟ ما بیش از 5000 نسخه خطی یونانی از عهد جدید داریم. خیلی منابع قابل اعتمادی داریم. تعدادشون زیاده، اما قدیمی ترین و معتبرترین نسخه خطی آیه 47 رو نداره. اما اگه میخوایم بدونیم آیه 47 چی میگه، آیه 47 اساسا آیه 46 رو تکرار میکنه، اما اضافه میکنه که شخصی به عیسی میگه که خانوادش بیرون هستن و میخوان باهاش صحبت کنن. من میخوام تشویقتون کنم که به اعتبار کتاب مقدسی که مطالعه میکنین توجه کنین. ما در سال جدیدی که میاد به این موضوع خواهیم پرداخت. بریم متی 12 آیه 48 و 49 که نکته دوم رو میگه که عیسی اول نه آخر. عیسی مسیح میگه در آیه 48 با یک سوال، اون با یه سوال پاسخ میده، مادر من کیه، برادرام کیه؟ اون گیج نیست، میدونه که مادرش مریم با برادرش بیرونن، میدونه که خانواده او بیرون ایستادن، اما او به خانواده خونی یا خانواده‌ای که بعد از ازدواج تشکیل دادین فکر نمی‌کنه، اون عمیق‌تر فکر می‌کنه. عیسی ابدی فکر می‌کنه. عیسی می‌پرسه کی تو تیم منه؟ چه کسی طرف منه؟ چه کسی عضو خانواده ابدی منه؟ چه کسی منو در اولویت خودش قرار میده؟ مهم اینه که در نظر داشته باشیم که با همه این اتفاقات در آیه 46 صحنه ای رو برای ما به تصویر میکشه. تشویقتون میکنم تو کتاب مقدستون زیر این کلمه خط بکشین، کلمه بیرون. انجیل متی عمدن از اصطلاح بیرون استفاده کرده، نه فقط چون اونا بیرون ایستاده بودند، بلکه از نظر روحانی هم منظوری داشته. در سالهای اخیر اصطلاح جهانگرایی یک اصطلاح رایج بین مسیحی ها بوده، هرچند از 15 سال پیش تا حالا این اصطلاح رایج تر شده، ولی بعضی ها فکر میکنن چیز جدیدیه. حقیقت اینه که جهانگرایی حدود 500 ساله که وجود داره، هیچ چیز جدید نیست. اصطلاح جهانگرایی به زبان ساده این باوره که از اونجایی که خداوند سراسر محبته و همه افراد روی زمین در گذشته، حال و آینده فرزندان او هستن، پس از این یعنی اینکه خدای پدر اجازه نمیده که فرزنداش هلاک بشن و در نهایت خداوند همه را نجات میده. این باور در 15 سال گذشته قدرت زیادی پیدا کرده. خیلیا عددش در دسترس نیست، اما خیلی از مسیحیت ارتدوکس رو ترک میکنن به خاطر چیزای مانند جهانگرایی. میدونی چرا؟ چون جهانگرایی یه چیز خیلی راحته برای اشتراک گذاشتن اون آسون تره. مردم گارد نمیگیرن علیهش. میدونم که دیوونگی به نظر میرسه. من یه بار دیگه میخوام سری جدیدمون که در سال جدید بهش میپردازیم تبلیغ کنیم، اما نکته دیوونه کننده تر اینه: جهنم. درک کتاب مقدسی از جهنم در واقع یک عمل محبت آمیز از جانب خداوند هست. اما ایده این متن اینه که افرادی هستند با وجود اینکه نسبت خونی با عیسی دارن، اما بیرون باقی میمونن. چرا اونها از نظر فیزیکی و روحانی بیرون میمونن؟ چون اونها از عیسی پیروی نکردن. خیلی چیزا هستش که باید در موردش فکر کنیم. خیلی از شما اومدین سمت من، اومدین و داستاناتون رو با من در میون گذاشتین، داستان کوتاه خودتون در مورد شکستاتون، داستان اعتیاد و خشونت. برای شما همیشه روشن بوده که تو زندگیتون به عیسی احتیاج دارین. مزام اینه که منظورم اینه که وقتی بد هستید، وقتی انتخابای بدی میکنین یا در شرایط بدی هستید، به وضوح میدونی که به کمک نیاز دارین، به نجات احتیاج دارین، به شخصی مثل عیسی احتیاج دارین تا شما رو نجات بده. مثل وقتی که توی گل میفتین و کاملا گلی میشین، برای شما همه اطرافیانتون واضحه که باید دوش بگیرین، باید خودتون رو تمیز کنین. اما برعکسش نگران کننده است. امروزه توی کلیسای مسیحی بسیاری هستن که فکر میکنن چون ظاهر تمیزی دارن، رفتارشون منظمه، نیازی به نجات ندارن، زندگی به خوبی پیش میره، به نظر میرسه زندگی کامله، یعنی من نیازی به نجات و نجات دهنده ندارم. مسیحی زیادی هستن که نگران پیروی از دستورات عیسی هستن. مسیحی هستن که فقط نگران رفتار هستن. اونا فهم کنن اگه من مثل یه مسیح رفتار کنم، یعنی من یه مسیح هستم. اما عیسی خیلی واضح و روشن میگه از من پیروی کنید، منو دنبال کنید. اون نمیگه از دستورات من پیروی کنید یا حتی از من و دستورات من پیروی کنید. اون به سادگی میگه از من پیروی کنید و بله از دستوراتش اطاعت کنید. اما مسیحیان فراخوانده شدن که فقط و فقط عیسی رو دنبال کنن. تشویقتون میکنم که زیر کلمه اینجا در آیه 49 در کتاب مقدستون خط بکشین. زیر کلمه اینجا یک تمایز مهم وجود داره. کسایی هستن که بیرون هستن و کسایی هستن که داخل هستن، یعنی کسایی که با عیسی هستن. کسایی که با عیسی هستن داخلن. اونها خود عیسی مسیح به اونهایی که داخل هستن میگه خانواده من. دوست ندارم اینو بگم، اما دو سال گذشته خانواده کلیسای ما خیلی به هم ریخته. عده‌ای هستن که به کلیسا بر نگشتن به هر دلیلی، شاید دلیلی داشتن واسه خودشون، به دلایلی مثل آسایششون، راحتیشون، ترسشون، سلامتیشون، وقتشون، اولویتشون برنگشتن. برای همینه که ما با والنتیر به مشکل برخوردیم، به خاطر که افراد کافی نداریم. اونا نمیان که خدمت کنن، برنگشتن. خداوند با ارزشمون رو خدمت کنن. من از کسایی که توی بارون ایستادن و شما رو هدایت میکنن داخل و هدایت میکنن یا خدمت های دیگه انجام میدن، واقعا ازشون، از این مردان و زنان خداوند واقعا تشکر میکنم. بذارید بریم به سمت در مورد خانواده خودتون، خانواده خونی خودتون صحبت کنن. میدونم که خیلی از شما پدرتون شما رو ناامید کرده. حتی باشون رابطه ندارید. حتی سال هاست که ندیدینشون. بعضی از شما هرگز پدری نداشتین که شما رو دوست داشته باشه یا تشویقتون کنه. پدری نداشتید که خم بشه و شما رو در آغوشش بگیره و بهتون بگه دوستتون داره. واقعا از این بابت متاسفم و به عنوان کلیسا همراه شما غمگین هستیم از این و هم دردی میکنیم در این باره. ولی پدر زمینی شما مثل خداوند نیست. پدر آسمانی متفاوت است. در متی 18 آیات 10 تا 14 میگه هیچگاه این بچه های کوچک رو تحقیر نکنید، چون آنها در آسمان فرشتگانی دارن که همیشه در پیشگاه پدر آسمانی من حاضر میشن. اگه اگر مردی 100 گوسفند داشته باشه یکی از اونها از گله دور بیفته و گم بشه، اون مرد چه میکنه؟ آیا اون 99 گوسفند دیگر رو در سر رها نمیکنه تا با دنبال اون گوسفند گم شدهش بره؟ بله، اون میره و وقتی اونو پیدا کرد برای اون یک گوسفند بیشتر شاد میشه تا برای اون 99 گوسفند که جانشون هرگز در خطر نبوده. خواست پدر آسمانی من این نیست که حتی یکی از این کودکان از دست بره و هلاک بره. میخوام بدونین که خدای کتاب مقدس پدر خوبی هست، پدر بسیار خوبی هست. عیسی یک شبان خوب و مهربان هست. اون میخواد که شما رو در آغوش بگیره، میخواد که نجاتتون بده. اون چیزی که برای این که شما رو دنبال بکنه، تعقیب شما، دنبال کردن شما لازم داره و بیش از اندازه عشق داره که شما رو دوست داشته باشه. اون بیاین به سمت پدر آسمانیتون. متی 12:50 میگه کلمه ای که تشویقتون میکنم تو کتاب مقدستون زیرش خط بکشی کلمه هر کسی هست. عیسی مسیح میگه هر کسی. چقدر این کلمه فوق‌العاده است. عیسی میگه هر کسی میتونه به خانواده اون بپیونده. هر کسی میتونه به خانواده اون بپیونده. این چیزی که عیسی مسیح میگه. خوب، بد، هر کسی که بین اینا هستن، همه کسایی که به عیسی ایمان دارن نجات خواهند یافت. اما الان باید به کلمه بعدی بپردازیم، کلمه انجام میده. باید به اون پرداخته بشه، چون به نظر میرسه که عیسی درباره نجات از طریق اعمال صحبت میکنه، اما اینجور نیست. انجیل متی از اول تا آخر واقعا نگران افرادیه که از عیسی پیروی میکنن، واقعا نگران شاگرد شدنه، در مورد شاگرد شدن صحبت میکنه. برای روشن شدن موضوع انجیل متی میگه از اول تا آخر که شما تنها با ایمان عادل شمرده میشین و از اونجایی که شما تنها با ایمان نجات یافتید، پس باید جوری زندگی کنید و رفتار کنید که نشون بده که توسط عیسی نجات پیدا کردین. این چیزیه که میگه. میدونستید که برخی از آمریکایی‌ها وقت وانمود میکنن که کانادایی هستن وقتی به خارج از کشور سفر میکنن؟ نه، واقعیته. اونا میدونی چیکار میکنن؟ آمریکایی‌ها پرچم کانادا رو روی کلی پشتیشون میذارن یا روی چمدونشون، فقط برای اینکه بگن کانادایی هستن، از کانادا اومدن. بخاطر که لهجه آمریکا و کانادا هم شبیه هست مشخص نمیشه. برخی از آمریکایی‌ها این کارو میکنن چون کانادایی‌ها رو در خارج از کشور بسیار محبوب‌تر هستن نسبت به آمریکایی‌ها. اگر کانادایی باشین باهاتون رفتار بهتری خواهند داشت. آره، ما لیاقتشو داریم. اما در نهایت کانادایی ها میدونن که کانادایی واقعی کیه، به خاطر اینکه شما اونا رو از کلماتی که میگن فقط کانادایی ها استفاده میکنن، مثل ای، ما در مورد چیزایی صحبت میکنیم که فقط کانادایی ها در موردش صحبت میکنن، مثل هاکی، چری فاکس. کانادایی‌ها رو دوست دارن مردم، چون ما با همه خوبیم و برای همه چیز میگیم سوری. We don't need to say sorry. ما نیاز نداریم به هر چیزی سوری بگیم، ولی میگیم. چیزهایی هستن که فقط کانادایی‌ها میگن و انجام میدن. چیزهایی هستن که فقط مسیحی‌ها میگن و انجام میدن. ما میگیم و باور داریم که هیچ نامی جز نام عیسی مسیح در زمین و آسمان وجود نداره که بتونه ما رو نجات بده. این چیزی که ما میگیم. میگیم و باور داریم که دیگه زندگی ما مال خودمون نیست. ما در خودمون مردیم و حالا برای اون زندگی میکنیم، زندگی ما رو دادیم به عیسی مسیح. فقط مسیحی ها این چیزا رو میگن و باور دارن. سومین نکته، طوری زندگی کنی که انگار کاملا به فرزندی پذیرفته شدید. میخوام اینو شفاف کنم در مورد این نکته که عیسی مسیح ما رو به فرزند خوندگی تو خانوادش پذیرفته. اولین چیزی که میخوام بگم اینه که فرزند خوندگی در کانادا خیلی سخت و پرهزینه است، یک فرآیند بسیار سخت و پرهزینه است. میدونم که باید عوض بشه. من دوستانی دارم، دوستای کانادایی که فهمیدن فرزند خوندگی در ایالات متحده آمریکا خیلی آسان تره. این باید تغییر کنه. میدونی چرا؟ چون که 20,000 کودک در انتظار فرزند خواندگی هستن و هزینه برای پذیرفتن یک بچه، برای پذیرفتن یک بچه 15,000 تا یه چیز. اینجا باید اول تغییرات ایجاد بشه. در افسسیان 1:4-6 میگه خدا از زمانهای بسیار دور، حتی پیش از اینکه جهان را بیافرین، ما را برگزید تا در اثر فداکاری که مسیح در راه ما کرد از آن او گردیم. خدا از همان زمان اراده نمود تا ما را در نظر خود پاک سازد، به طوری که حتی یک لکه نیز در ما یافت نشود. تا وقتی در حضور او حاضر میشن سرپا مدیون و محبت او باشیم. فرزندخواندگی چیز بسیار زیبایی است. چرا؟ فرزندخواندگی با خدا شروع میشه. خداوند باید اولین حرکت رو برای فرزند، به فرزند گرفتن ما انجام بده. مثل والدینی که همه منابع رو در اختیار دارن و باید اولین حرکت رو برای فرزندخواندگی انجام بدن. خداوند اولین حرکت رو انجام میده. دوم این که فرزندخواندگی شما بر اساس شما نیست. در مورد این نیستش که شما چقدر خوب یا بد، ثروتمند یا فقیر هستید، بلکه کاملا بر اساس محبت خدای پدر هست. خداوند به نیازهای شما نگاه میکنه و با دلسوزی شما رو نجات میده. اصلا به شما مربوط نمیشه. برای کسایی که فرزند خونده میشن، فرزند خونده در خانواده خداوند میشن، همه حقوق و همه امتیازها به شما داده میشه. فرزند خونده نام خانوادگی خانواده رو که بهش ملحق شده رو میگیره. نه فقط اسم نام خانوادگی رو، تمام اون چی که والدین داره مثل پول و ماشین و خونه و همه متعلق به فرزند خونده است. کودک نیازی نداره که احساس کنه که اول جزء خانواده هست. قبل از اینکه حتی احساس کنه عضو خانواده است. لازم نیست اول احساس کنه عضو خانواده است. در حقیقت اون اول عضو خانواده میشه، بعدن احساس تعلق ایجاد میشه. شما فرزندی نیستی که برای مدتی بخوان توی یه خانواده از شما نگهداری کنن. فاستر چایلد یعنی فرزند یک فرزندی که خانواده‌ای نداره، از این خانواده به اون خانواده هی میبرنش تا به طور موقتی ازش مراقبت کنن. شما اون فرزند نیستین. دیگه مثل اونا زندگی نکنید. طور زندگی کنید که به طور کامل در یه خانواده پذیرفته شدید با تمام امتیازها و برکات و شادی هایی که توی خانواده واقعی وجود داره. وقتی بچه همو در حضور میبرم بیرون، در حضور بقیه رفتار بدی از خودشون نشون میدن، چیز میندازن، جیغ میزنن، گریه میکنن، قبل از اینکه به کتک زدنشون تا بمیرن، کتکشون بزنم تا بمیرن، به این قضیه بخوام فکر بکنم، از قبل میدونم که والدینی هستن، افرادی هستن که دارن اونجا به هم نگاه میکنن و دارن قضاوتم میکنن در مورد اینکه بچه هامو خوب تربیت نکردم. با خودشون میگن باید بهتر بچه ها تربیت میکنن، اما برعکسش هم صادقه. اگه بچه های من در جمع خوب رفتار کنن، مردم به هم میگن بچه های شما، مردم میان به هم میگن بچه های شما خیلی خوب رفتار میکنن، بچه ها امتیازو میگیرن یا من میگیرم؟ من امتیازو میگیرم. پذیرفته شدن شما در خانواده عیسی فقط و فقط برای جلال خداوند هست. شما هیچ امتیازی نمیگیرید، خداوند که جلال پیدا میکنه. رومیان 5 آیه 10 میگه زیرا اگر هنگامی که دشمن بودیم به واسطه مرگ پسرش با خدا آشتی داده شدیم، چقدر بیشتر اکنون در آشتی هستیم، به وسیله حیات او نجات خواهیم یافت. چطور ما در خانواده خداوند به فرزند خواندگی پذیرفته میشیم؟ درست مثل یه فرزند خواندگی واقعی. برای ورود به خانواده باید یه بهایی پرداخت بشه. در خانواده خداوند بهایی بود که بهایی نیستش که ما بتونیم پرداختش کنیم یا از عهده‌اش بر بیاییم. بهای ورود به خانواده خدا مرگ هست. اما مرگ شما کافی نیست. برای ورود به خانواده کامل و ابدی خداوند نیاز به قربانی کامل و ابدی هست. کامل و ابدی. یه بهای کامل و ابدی. اگه ما صادقانه بخوایم بگیم من و شما کامل نیستیم. ابدی نیستیم. ما کامل نیستیم. ولی خبر خوش اینه، عیسی مسیح هست، کامل و ابدی هست. فرزند خواندگی ما در خانواده خدا تنها از طریق زندگی، مرگ و رستاخیز عیسی مسیح امکان پذیر هست. تنها راه همینه. به اطرافتون نگاه کنید. این خانواده روحانی شماست. به طوری با هم رفتار نکنیم که این موقتی هست. شکایت نکنیم، نفرت از هم نداشته باشیم، اما به اطراف نگاه کنین. برادر و خواهرتون در مسیح ببینید. یک روز همه ما با هم جمع خواهیم شده، تا ابد خداوند رو پرستش خواهیم کرد با هم، با هم دیگه، همه ما با هم. برای مجرد هایی که در برای مجرد و کسایی که در مراسم شب جمعه ما شرکت میکنن، به اطرافتون نگاه کنید. امروز خانواده شما اینجا هم هست. خانواده ابدی شما در مقابل چشمان شماست. شما متحد شدیم با اون گنج پنهان، عیسی مسیح. دوم پتروس باب 3 آیات 89 میگه اما ای عزیزان از این نکته غافل نباشید که نزد خداوند یک روز همچون هزار سال و هزار سال همچون یک روز است. برخلاف گمان برخی خداوند در انجام وعده‌اش تأخیر نمی‌ورزد، بلکه با شما بردبار است. چه نمی‌خواهد کسی هلاک شود، بلکه می‌خواهد همگان به توبه گرایند. تا بال مجبور شدین به کودکان خردسال ریاضی آموزش بدین؟ همسرم لورا بچه همونو داره، بچه ها رو داره توی خونه آموزش میده. میدونین چرا؟ چون میخواییم بچه همون از نظر اجتماعی بی دست از نظر اجتماعی بی دست پا باشن. شوخی میکنن. حقیقت اینه که اون داره بهشون ریاضی درس میده. من دیدم، شاهد بودم. خیلی سخته، خیلی سخته. من شاهد بودم که لورا از دخترها میپرسه 2 به اضافه 5 چی میشه. بچه ها جواب دادن 58. بعد دیدم لورا همسر خب من با صبر و حوصله 5 تا انگشت از یه دستش آورد و بعد 2 تا انگشت از دست دیگه و کمکشون که انگشتاشون رو بشمارن. مشکل ما اینه که من و شما، ما بچه های مغرور و بی‌صبری هستیم، اما خدای پدر، خالق آسمان ها و زمین صبورانه و پیوسته 5 انگشت و 2 انگشت دیگه از دست دیگرش رو نگه میداره و ما رو تشویق میکنه، میگه با هم بشمارین. برای اون دسته ای که شما این پیام رو میشنوین و میخواییم عیسی مسیح رو دنبال کنین، آیا اون رو اولین آخرین و اونو اولین و آخرین زندگیتون قرار داره؟ اگر در دلتون بله گفتین، نزد عیسی بیایی، اونو فرا بخونی تا شما رو نجات بده. بهش بگی که برای نجات خودتون کاملا درمانده هستین. ما تلاشمونو کردیم اما کار نکرد. فراش بخونی تا شما رو نجات بده. بهش بگین که برای نجات خودتون درمانده هستین و اکنون به فیض نجات دهنده اون احتیاج دارین. از روح القدس بخواین شما رو از درون به درون، از درون به بیرون تغییر بده و به شما کمک کنه تا به آخر ادامه بدین. به خاطر که این فقط به خاطر این نیست که شما نجات الان دریافت کنید، باید تا آخر هم پایدار بمونید در نجاتتون. برای برادر خواهرای من در مسیح، آیا شما با قوت روح القدس از زندگی با همه برکات و با همه برکات و حقوقتون به عنوان فرزند خدا بهتون داده لذت میبرین؟ آیا لذت میبرین از امتیازاتی که در فرزند خواندگی خداوند به دست آوردین؟ میخوام برگردم به اول، میخوام برگردم به خانواده عیسی مسیح، اون کسایی که میخواستن به عیسی مسیح رو نگه دارن از کاری که انجام میدن، اون کسایی که خجالت میکشیدن که عیسی مسیح جز خانوادش هست. عیسی مسیح از مرگ برخواسته، در اتاق بالا هست و داره تو اتاق طبقه بالا داره آموزش میده، آموزش های آخر رو میده قبل از این که به آسمان بالا برده بشه. در کتاب اعمال میگه عیسی مسیح، مادر عیسی مسیح و برادراش اونجا بودن. اونا اول به عیسی مسیح باور نداشتن اما در آخر با ایمان آوردن به عیسی مسیح. یکی از برادرای عیسی مسیح که یکی از کتابای کتاب مقدس رو نوشته، در مورد برادرش میگه، میگه جیمز که برادر خودش هست، اولش باور نداشت به عیسی مسیح ولی آخرش ایمان آورد، میگه عیسی مسیح خداوند هست و من خدمتگزار اون هستم. آیا عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهنده خودتون میپذیرین؟ عیسی مسیح، ما از تو متشکریم که تو راه را هموار کردی، فراهم کردی که ما رو به فرزند خوندگی بپذیری، تو بهایی رو پرداخت کردی که ما نمیتونستیم پرداخت بکنیم. خدا عیسی مسیح کمکمون میکنی، مخصوصا به کسایی که برادر خواهرای عیسی مسیح که لذت ببرین از امتیازات و برکاتی که به عنوان فرزند خونده در تو دریافت کردیم. عیسی مسیح برای کسایی که هنوز تو رو به عنوان خداوندشون و نجات دهنده اعلام نکردن، قلبشون رو نرم میکنی، بهشون کمک میکنی تا با رحمتت بپذیرن و بشناسن تو رو به عنوان خداوند و نجات دهندشون و جلوی تو زانو بزنن و توبه کنن. عیسی مسیح، از تو متشکرم به خاطر خانواده زمینیمون، متشکرم برای خانواده روحانیمون در این کلیسا. عیسی مسیح از تو متشکریم که در مقابل تو همه زانو خواهند زد یک روز، بعد اعلام میکنن که تو خداوند نجات دهنده ما هستی. چند سال انعکاسی هستش روی صفحه میبینید. اولین سال این هستش که چه چیزی رو توی زندگی